خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم و سپاس از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. دوستان، برنامه بعدی ما خیابان فرصت نام داره. آخرین اخبار علمی ایران و جهان، مسائل دانشجویان محترم که در حوزه پژوهش تلاش میکنن.
خیابان فرصت.
سلام، خیلی خوشحالیم که باز هم این فرصت نصیب بنده شده که در خدمت شما باشم، با شما گپ و گفتی داشته باشیم در حیطه علم و فناوری و البته راجع به یک موضوعی که میتواند به مراتب خوشمزه تر شاید از هفته های قبل باشه با شما صحبت بکنیم. علاوه بر این که یه چیزای دیگه هم امشب داریم که از امشب سعی میکنیم کم کم رنگ و لعاب برنامه رو باهاش عوض بکنیم. هستیم خدمتتون، ما رو همراهی کنید. خیابان فرصت، رادیو گفتگو. حالا همونجور که شنونده های پرپا قرص برنامه پیگیری کردن، برنامه‌مون به شدت گفتگو محور پیش می‌رفت، اما از این هفته سعیمون بر اینه که بر اساس پیشنهاد شما عزیزان کمی برنامه رو ببریم حالا هواشو به سمت یک مجله علمی و بخش‌های مختلفی رو داشته باشیم. با ما تجربه کنید یک نسخه، به قول فرنگی‌ها یک ورژن، به قول فرانسوی‌ها یک ورسیون جدید از برنامه رو. انشالله که در این نسخه جدید بیشتر بتونیم با شما تعامل داشته باشیم. ما رو از یاد نبرید و با ما تعامل داشته باشین. میگم حالا فرصت تعامل شما چگونه است. ما رو اگر همراهی بکنید یه شگفتانه‌ای به قول فرنگی ها سورپرایزی هم براتون داریم و سعی میکنیم یه هدیه ناقابلی هم تقدیمتون بکنیم. سید محمد حسینی ارجمند مثل همیشه تهیه برنامه رو به عهده داره و زحمت گرد هم آوردن همه ما به دوش ایشون بوده. در واقع سکا خانم فاطمه ربانی مثل همیشه هماهنگی برنامه رو بر عهده دارند. امشب یکی از بخشایی که اضافه شده بخش گزارش هست که دوست عزیزم احمد رضا صد زحمت اون رو کشیده. کسی که صدای بنده رو داره به گوش شما میرسونه و البته صدای حاضرین دیگر در استودیو در بخش‌های بعدی رو، حسین خان تعالی در آن سوی شیشه. و بنده هم همچنان بی خود و بی جهت خدمتگزار شما حمید شریف نیا هستم. امیدوارم ما رو همراهی بکنید. قرار راجع به یه موضوعی صحبت بکنیم که عرض کردم کمی میتونه شاید دامنش به توده گسترده تری از جامعه برگرده، یعنی مجموعه دانشجویان، و قرار راجع به مسائل دانشجویان دانشگاه در حوزه پژوهش یا پژوهش با شما درست‌تر بگیم صحبت بکنیم. و از شما یک سوال داریم، کسانی که دوست دارن بالاخره تعاملشون با برنامه همراه باشه با نوعی مسابقه، عرض می‌کنم اگر به ما لطف کنید و پیامک کنید مهمترین مانع پژوهش چیست در کشور ما، زحمت میکشین و لطف میکنید. و البته زحمت دیگری که داریم اینه که اگر لطف کنید و شغل و میزان تحصیلاتتون هم یه اشاره بهش بکنید در حد شاید دوتا کلمه، خیلی کمک میکنه که ما بتوانیم یک آمار درستری از مخاطبین خودمون داشته باشیم و البته به شما همین گزارش رو ارائه بکنیم. مهمترین مانع پژوهش چیست به نظر شما؟ در حد چند کلمه هم برای ما بنویسین. حتما پیامک شما اگر دوست داشته باشین و ذکر نام بکنین با نام خودتون عنوان خواهد شد. و البته نکته که وجود داره اینه که کسی که در واقع پیامک میزنه از بین دوستانی که پیامک میزنن ما یک هدیه ناقابلی هم داریم که حتما تقدیمشون خواهیم کرد. لذا مهمترین مانع پژوهش چیست؟ با ما از طریق پیامک در تماس باشین. 301035 شماره پیامک ما در اختیار شماست، پل ارتباطی ماست با شما، و این بار دیگه واقعا و جدا و قطعا حتما فرمایشات شما رو در طی برنامه خواهیم خوند. من پیامک ها رو قطعا خدمتتون تقدیم خواهم کرد. اما خوشبختانه در استودیو هم مهمان ویژه‌ای داریم که راجع به این موضوع با ایشون هم گفتگوی خودمون را آغاز خواهیم کرد. جناب آقای دکتر یعقوب فتح‌اللهی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس. آقای دکتر شب شما بخیر. خیلی لطف کردین. شب خیلی خوش آمدین. در خدمتیم قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بسیار هم عالی. ما هم با شما هم نوا می‌شیم و امیدواریم که با جدیت بیشتری موضوع مهمی به نام پژوهش رو بتونیم سراغ بگیریم در جای جای امور کشورمون. قبل از اینکه گفتگو رو با آقای دکتر شروع بکنیم، اجازه بدین یه گزارش بشنویم از دل و بدنه واقعی پژوهشگران کشور، یعنی دانشجویان.
سلام خود.
سلام خستم.
سلام باشید. دانشجوی همین دانشگاه هستی؟
بله.
میتونم بپرسم چه رشته‌ای و چه مقطعی؟
ارتباطات میخونم، مقطع ارشد.
به نظر شما عنوان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، وضعیت پژوهش در دانشگاه ها چطور هست؟ حالا ببینید دانشگاهی که خود شما درش درس میخونید، دانشگاه آزاد هستیم، در مقابل یکی از واحدهای دانشگاه آزاد، درسته؟
بله، من حالا تا اونجا که اطلاع دارم از دانشگاه های دیگه، سطح دانشگاه آزاد شد به نسبت که چند سال گذشته خیلی پایین اومده و اینکه پژوهش به معنی واقعی کلمه در کار نیست، بیشتر همون کپی پیستی که دانشجو یاد گرفتن و بالاخره طبق همون روال پیش میره.
یعنی پژوهش رو شما سطحش رو پایین میدونید؟
بله خیلی زیاد. چیزی که هم مستده بهش ازان دارن و همچنان شکایت میکنن، خب نتیجه جالبی هم نداره دیگه.
ببین دلیل پایین اومدن این سطح چیه و اشاره کردید به مقوله کپی پیست، یعنی برداشت از پژوهش‌های دیگران و ارائه دادن اون.
بله خب وقتی سطح تدریس به نظر من پایین بیاد، خواسته اساتیدم به تبع پایین تر میاد از دانشجو و دانشجو که از خدا خواسته بالاخره میخوان کارشون راه یفته بده.
یعنی شما مشکل تدریس اساتید میدونید؟
بله، ما استادایی داریم که همزمان دارن دانشگاه دولتی تدریس میکنن و همچنین آزاد، خب خودشون ازان دارن که دانشگاه دولتی بچه ها مشتاق‌ترن و خب اساتیدم بیشتر سخت میگیرن، ولی دانشگاه آزاد نزیاد
میشه. بریم فکر کنید که بس خود دانشجوها و اینکه سطح دانشجوها پایینه و خودشون علاقه به کار علمی ندارن باعث میشه که اساتید خیلی سخت نگیرن؟
بله همینطور.
و توی این چند سالی که دارید در رشته خودتون درس میکنید در دانشگاه، پژوهش هایی که واقعا مبتنی بر تحقیق باشه چند تا دید؟
خیلی کم بوده، مگر اینکه مثلا جایی هستن بعضی از بچه‌ها که خودشون در ارگان‌های مختلف کار میکنن، خب مسئولیتی خاص خودشونو دارن، خب یه کارهای دیدن میکنن که به درد کار خودشون هم میخوره. مثلا به توجه به رشته من، مثلا مدیر روابط عمومی جایی هستن یا اینکه مسئول نشریه یا جای دیگه هستن، خب اونا بالاخره استفاده میکنن از موقعیتشون.
اونا مبتنی فقط بر علاقه خود شخص.
بله دقیقاً. ولی خب بچه های دیگه نه، کسی هستن که فقط دنبال مدرک گرفتنن و میخوان سریع فقط کارشون را بیفته و سریع مدرک رو بکنن.
به نظر شما برای اینکه این مشکل برطرف بشه، اگر که مسئولین الان صدا شما رو بشنون، چه توصیه بهشون دارید به اون یک دانشجو؟
خب به نظر من یه مقدار بیان برای بچه های جد علاقه کنن برای دانشجوی هر رشته، چون بالاخره کسی که داره ارشد یا رشته یا میخونه با علاقه اومده بالا، میتونسته خب رشتش عوض کنه بعد کارشناسی یا مثلا کارداری. خب به نظر میجاده علاقه کنن، همایشه مرتبط بذارن برای بچه ها که علاقه ایجاد بشه و اینکه حالا به قول خود بچه های نمره هم بذارن واسه این قسمت پژوهش آخر ترم، باعث میشه که بچه ها ترغیب بشن.
یعنی بحث ترغیب کردن دانشجو رو شما معرفی می‌کنید؟
بله.
خودتون معرفی می‌کنید؟
عباسی هستم.
هست. ممنون داری کسیم شد.
آیست میکنم.
خیلی ممنون.
خدا.
خدا نگه. خب خیلی روز کرد. ممنون.
از احمد رضا صدر عزیز خیلی خیلی تشکر میکنیم. این گزارش رو در طی روز طبعا تهیه کردن، چون این ساعت شب قطعا نمیشه رفت و سراغ گرفت از دانشجویان، اونم به هر حال جلوی در دانشگاهی. لذا این گزارش ها همین امروز از طی شهر، از سطح شهر و توسط احمد رضا صدر عزیز تهیه شده بود. آقای دکتر، ما این رو بهانه کردیم این گزارش رو به عنوان مقدمه برای یک اتفاق، اون همین که آیا اساساً ما در سطح دانشگاه‌هامون الان با چیزی به نام پژوهش مواجهیم یا اینکه نه، چونان که این خواهر گرامی داشتن میگفتن ما خیلی انتظار پژوهش نباید در سطح دانشگاه داشته باشیم و باید انتظار داشته باشیم که با یک دانشگاه به نوعی در واقع تکرار شونده از مجموعه علمی که دائما در حال تکراره باید بشنویم و ببینیم که نوبه ناظر این باشیم که پژوهش‌ها در همین سطح.
خب محور صحبت پژوهش و پژوهش‌های علمی است. ببینید روی این عبارت بعضن دیدگاه‌های شخصی وجود داره، ولی ما باید مستقل از دیدگاه‌های شخصی و رویکردهای فردی این عبارت رو خوب بفهمیم و بر اساس اون در واقع فهم علمی که ازش وجود داره بهش نگاه بکنیم. پژوهش علمی یا تحقیق علمی یه کار علمی فکری روشمنده که توأم با جریان خلاقیت و نوآوری هست و منجر به افزایش ذخایر دانشی یک مملکت میشه.
بله.
خب اگر پژوهش با این مضمون در یک جامعه جریان پیدا بکنه، بنابراین تکرار و مکرراتی توش وجود نخواهد داشت، چون نهایتاً باید ذخایر دانشی یک مملکت رو اضافه بکنه. یعنی همواره باید بر داشته‌ها و دانسته‌ها اضافه بشه، یعنی یه مجهولاتی باید به معلومات ما در واقع افزوده بشه. اما اینکه چرا اکثر کارهایی که در تحت ذیل پژوهش در بعضی از مؤسسات علمی انجام میشه این خاصیت رو نداره، این برمیگرده به ضعف‌هایی که به لحاظ مدیریت پژوهش در اون مجموعه وجود داره. یعنی ذاتاً پژوهش‌های علمی باید منجر به افزایش ذخایر دانشی بشن.
بله.
و اگر در یه جایی همچنین خصلتی وجود نداره، اونو اسمشو پژوهش علمی هم نمیتوان گفت. یک نوکار در واقع علمی مکرری است که برای شاید سرگرمی یا احیاناً به اقتضاء نیازهای روحی فرد و کنجکاوی‌های فردی او انجام بشه. پس بنابراین اول نگاهمون رو و فهممون رو نسبت به این کلمه در واقع و عبارت و یک و رویکردمون رو تغییر بدیم و به صورت صحیح بهش نگاه بکنیم. پژوهش اصیل به پژوهشی میگوییم که باید ذخایر دانشی رو زیاد بکنه.
حداقل کار کردش اینه که آقای دکتر به قول فرمان شما ذخایر دانشی ما رو زیاد کنه.
حداقل.
و شاید آدم‌های مثل من با نگاهی انتقادگرایانه نگاهشون اینه که باید در الگوی حداکثری این دانشی که حضرت عالی می‌فرمایید بتواند منتج به کاربرد هم بشود و بتواند گرهی از مسائل، نمیگم مشکلات، به هر حال مردم رو حل بکنه.
بله.
که این گرهه، یعنی این اتفاق، یعنی این اتصال به بدنه نیازمندی واقعی و کاربردی سطح جامعه شاید یکی از موضوعاتی است که میتواند مشکل ساز باشد. من با اجازهتون همزمان برخی از پیامک هایی هم که اومده خیلی سریع میخونم. 0917 این تای شمارشون 9077 فرمودن که مدیران و مسئولان و اساتید بی سواد که تعدادشان هم متاسفانه کم نیست. من خیلی عذرخواهی میکنم، تا جایی که بتوانم سعی میکنم واژه ها رو همینجور که دوستان فرستادن عیناً به کار ببرم، به دلیل اینکه به هر حال رسم امانتداری حکم میکنه که ما عیناً ذکر بکنیم. 0917 انتهای شماره شون هم 9077 باز فرمودن مدیران و نظرات دیگری که یکی از اساتید هم گفتن که باز سر جای خودش من برمیگردم. این بخشی که آقای دکتر راجب مدیران ما راجبش داریم صحبت میکنیم به عنوان سرچشمه اتفاقیه، از جانب برخی از اساتید دیگر هم مورد اشاره قرار گرفته بود، شاید در برخی برنامه‌های دیگه. قبل از آمدن به برنامه من یک پژوهش اتفاقا خیلی جدی راجب این هم در دانشگاه اصفهان می‌خواندم که مهمترین عامل رو مدیران سیاستگزار می‌دانستن، نه لزوما فقط مدیران حوزه پژوهش، شاید کمی گرهش بالاتر یا موضوعش تو سطح بالاتری هم مطرح میشد و اون هم مدیران حوزه سیاستگزاری علم و فناوری و پژوهش میدونستن و میگفتن که در واقع این سیاستگزاری ها متناسب و متناظر با نیاز چون تعریف نمیشود و متعاقب اون ابلاغ نمیشود و متعاقب اون در واقع تزریق به بدن دانشگاهی نمیشود ما به نتیجه نمیرسیم. این رو تا چه حد باش همراهید؟ یعنی چقدر معتقدید که از کلمه مدیران به معنای عام داریم استفاده میکنیم؟ مدیریت حوزه پژوهش در کشور دچار چالش هست و نمیگذارد که ما به ظرفیت‌های واقعی استفاده و کاربرد از پژوهش برسیم.
ببینید این یه بحث بسیار بسیار مهمیه.
بله.
ما در این عبارت رو استفاده میکنم، ساختار علمی هر مملکتی، ساختار علمی هر کشوری سه رکن اصلی داره.
بله.
رکن اول اسمش رو میذاریم ساینس پروداکشن یا تولید دانش.
بله.
که ما به یک زیر ساختهای نیاز داریم، به یک سامانه‌های نیاز داریم.
بله.
که در داخل اون سامانه‌ها عنصر انسانی، ابزار بتونه در واقع در کنار هم روی یک مسئله کار بکنه و تولید دانش بکنه.
بله.
رکن بعدی اشاعه دانشه.
بله.
ساینس دیسیمینیشن حالا به اصطلاح استفاده میشه تو تعبیر تخصصی. ما باید مجهز به روش‌هایی باشیم که بتوانیم با استفاده از اون روش‌ها این علم تولید شده رو اشاعه بدیم در بدنه جامعه. وقتی میگم جامعه یعنی مردم، اقتصاد و فرهنگ.
بله.
گام بعدی یا رکن بعدی ساینس اپلیکیشنه، کاربرد دانشه.
بله.
ببینید ما برای هر کدام از این ارکان یه ساختار نیاز داریم، یک در واقع تشکیلات نیاز داریم تا بتونه این کار رو انجام بده. دانشگاه و مؤسسات پژوهشی کارشون تولید دانشه.
درست.
دانش به معنای صرفاً دانسته‌های علمی ما نیست. دانش به معنای عمومی از سطح دانش شروع میشه، فناوری تا کاربرد در سطح جامعه.
درسته.
بنابراین ما اگر در جامعه خودمان در دو رکن دیگر مشکلاتی داریم، موانعی داریم، یعنی در اشاعه دانش موانعی داریم، مشکلاتی داریم، در کاربرد دانش موانع و مشکلاتی داریم، نباید سرچشمه تولید دانش رو زیر سوال ببریم. ببینید یه مثال خیلی ساده میزنم که این ستا رکن رو بتونم منتقل بکنم که منظور چیست. در یک روستایی، در یک گوشه‌ای یه چشمه‌ای وجود داره.
بله.
یه آبی رو ما میتونیم از اونجا برداشت بکنیم که درست. مایه ی حیات است.
درست.
درست شد. یه راهش اینه که به مردم یاد بدیم این کجاست، بعد بگیم که کوزه بردارید، برید آبو بردارید، ببرید استفاده کنید، پای درخت بریزید، پای گیاه بریزید، میدونم به در واقع چهارپایانتون بدید تا بتوانید حیات رو در اینجا در واقع برای خودتون دایر بکنید. یه راه دیگه‌اش اینه که اون رو با استفاده از یه ساختاری بیاریم در حیات مردم و اونها برای استفاده‌های گوناگون اون رو چیکار کنن، استفاده بکنن.
درست.
مثلا به زبان ساده لوله کشی میکنیم، پمپ و فلان و اینا، تا بتونیم به اندازه کافی آب رو بدیم به مردم. اگه ما برای حیات چهار خانواده در اون چشمه آب داشته باشیم، اون چهار خانواده رو به اندازه کافی ساپورت بکنه، یه جامعه پویای چهار خانواده اونجا ایجاد میشه.
درست.
خب اگر اونجا خانواده پنجم اضافه بشه چه اتفاقی میفته؟ باید شما چشمه دیگه ای رو داشته باشید. اگر اضافه شد چی؟ چون باید به اندازه کافی شما این رو برای تأمین حیات به نحوی که پروداکتیو باشد، مولد باشد.
بله.
یعنی چی؟ یعنی زمین باید اونجا حاصل خیز باشد، کشاورز بتونه اونجا کار بکنه، حیات خودش رو حفظ بکنه، چهارپاش هم داشته باشه، بعد بتونه شیر و خامه و فلان هم به شما بده، تنوع تولید رو بتونه در اونجا دایر بکنه. ریشه اصلی اونتون آبه، مایه حیاته. شما اگر میزان علم تولیدی در هر جامعه رو مثل آب به بدنه اجتماع ببینید، شما برای اینکه بتوانید تغییر، و تحولات اجتماعی و اقتصادی رو در جامعه مبتنی بر دانش که مثل اون آب باشه برای حیات اجتماعی شما داشته باشید، باید دانش رو در چارچوب یک ساختار تولید کنید، در چارچوب یک ساختار اشاعه بدید، در چارچوب یک ساختارهایی باید کاربرد اون رو هموار میکنید.
آقای دکتر، با بخشی از فرمایشات شما کاملا همراه هم، اما راجع به بخشی از نکاتی که دیگری که فرمودید، یه سری به قول فرنگی ها کامنت دارم، یه سری نکات دارم که باید حتما برای ذهن پرسشگر من و شاید برخی شنونده ها روشن بشن، اما یه آیتم دیگر بشنویم و برمیگردیم.
سلام علیکم.
دانشجو هستی؟ دانشجو این دانشگاه؟
بله.
اهل کجاست؟
یه
و در تهران درس میخونی؟
بله.
چه رشته‌ای؟
مطالعات فرهنگ.
نظر تو راجع به مقوله پژوهش در دانشگاه ها چی؟
والا پژوهش اگر بخوام خب خیلی واقع بینانه به داستان نگاه بکنم، یه سری فعالیت ها اتفاق میفته، ولی این که حالا این فعالیت ها نهایتا کجا بخواد ازش استفاده بشه خیلی مهمه. ما خیلی وقتا میبینیم تو دانشگاه مخصوصا به چایی که حالا کارشناسی ارشد و دکترا اینا مخونه، پژوهش خیلی خوبی مخونه، ولی ته داستان میبینیم اینا تو کتاب خونه دانش به داره خاک مخورد و هیچ استفاده ازش نمیشه. به هر حال هم براش هزینه شده، هم براش وقت گذاشته شده و کلی کار شده. به طور کلی هم کار دانش توی بگذاریم، حالا یه تعداد از کار دانش توی خیلی کارای خوب و ارزشمندی نیست و شاید هم خودشون انجام نداده باشن، ولی خب خیلی از دانشجو هم هستن که با وسواس کار میکنن و سعی میکنن که واقعا یه حرکتی رو انجام بدن که انتهای اون به نتیجه خوبی برسن، ولی وقتی که شما میای میبینی به حجم پژوهش انجام شده توی دانشگاه که توی کتابخونه داره خاک میخوره، یه جورایی اون انگیزه از بین میره. یه اتفاقی هم که به دانشگاه ما افتاده اینه که ما هنوز اونجور که باید شاید خوب یاد نگرفته مقاله رو چجوری باید ارائه بکنه، و این مخصوصا در بود بین المللی، و برامون این داستان خیلی پررنگ شده و این پررنگ شدنش باعث میشه که از این موضوع برای خودمون یه غولی بسازیم، در صورتی که آدمایی که توی جای دیگه زندگی میکنن و کار میکنن میبینن خیلی راحت پژوهششون توی برحال مراجع علمی داره ارائه میشه و نهایتا از اون استفاده میشه و انگیزه میشه برای پژوهش دوباره.
پس بحث استفاده از پژوهش رو شما پیش اشاره کردید که پژوهش ازش شاید به درستی استفاده نشه، و بعد هم اینکه نحوه ارائه دادن یک پژوهش درسته.
دقیقا همینه. برحال وقتی شما چیزی رو می آفرینه یا تولید مکاند، انتظار دارد که از این یک استفاده ای بشه، و وقتی این استفاده نمیشه بازآفرینی اثر دیگه‌ای خیلی منطقی نیست و خب کسی به سمتش نمید.
چه پیشنهادی میکنید؟ به نظر شما اگر قرار باشه که این دو مشکل برطرف بشه باید چه کرد؟
خب تو هم بحثای حالا علوم انسانی که ما داریم توش فعالیت میکنیم، به بحثای حالا رشته‌های دیگه که صنعتی و اینها هستن، باید جاهایی که میشه از اونها استفاده کرد رو پیدا بکنه، یه آشتی بین در جای تصمیم میگیرن به دانشگاه اتفاق بیفته و این خندقی که بین اینها حفر شده با اون اعتماد پر بشه تا اینکه نهایتا بتونن از اون استفاده بکنن، به این باور برسن که علم رو جمع میدونن و بعد به صورت جمعی به سمت رفع مشکلات رفع و این رفتارهای جزیره‌ای و این کارهایی که نگران باشن که اگر از کسی دیگه استفاده بکنیم شاید میزمون به مشکل بخوره یا اینکه اعتبارمون خدشه دار بشه از بین بره و نقطه نهایی برامون مهم باشه و اون اطلاع کشور.
بسیار می‌گوییم که از اینکه دستم در کار هستم مواردی که شما اشاره کردید رو مد نظر قرار بدم، با امیدواریم که شما داشتید به این دو نگرانی که مطرح کردید و به جا هم بود انشاءالله برطرف بشه.
برای تازه موفقی هم میخوانم و امید برم گوشه شنوایی باشه برای صحبت هایی که شما
باش کنم. خودتون حرف میکرمون؟
من علی سبودی هستم از یه
ارزی موفقیت دارم برتون. خدا
حافظ شما.
خب شنیدیم یکی دیگه از گزارش‌هایی که احمد رضا صدر عزیز تهیه کرده بود و نکات جذاب و جالبی داشت از جانب یکی از هممیهنان عزیز یزدیمون که با لحشه شیرینشون انصافاً یه طراوت دیگه‌ای دادن. بریم سراغ یک پیامک دیگر از دوستان. من اجازه بدین یک دو تا رو خیلی سریع بخونم. پژوهش‌ها اکثراً شماره 0912 انتهای شماره‌شون 3429 فرمودند که پژوهش‌ها اکثراً درآمدزا نیستند، ایجاد انگیزه نمی کنند، بر اساس نیازهای جامعه تعریف نمی شوند. جناب آقای حمید هراتی که اسمشون هم نوشته بودن عرض می کنم خدمت شما. به نوشتن با سلام خدمت سروران گرامی، خسته نباشید، رادیو گفتگو، خیلی متشکریم. به نظرم به عنوان یک دانشجوی سابق یک ساختار آکادمیک باید باشه که بیشتر از هر چیزی به مدرک گرایی صرف متاسفانه آن هم در درون یک ساختار صلب دانشگاهی تکیه داره و دیگری هم در کنه خصایل اجتماعی تاریخی ما ایرانیان است که دستاوردهای علمی دیگران برای ما کشش و جاذبه خاصی دارد. جناب آقای ارژنگ حمیدیان 47 ساله از تهران، کارشناس علوم اجتماعی، اینو فرمودند. من یه پیامک دیگرم اگر اجازه بدین بخونم بعد خدمت همه سروران گرامی هستم. یه دوستی پیشترک زده بودن که منابع استان چگونه، نوشته بودن که منابع استان چگونه متناسب با نیازهای حقیقی استان تولید و توزیع می شود. منظورشون مشخصا در حیطه پژوهشه، چون نوشته بودن پژوهش در یک استان بیشتر از فقط مراکز استان، شاید منظورشون اینه دارای چند شهر و روستاست و منابع استان متاسفانه به صورت توزیع شده بین استان در حیطه پژوهش و تهیه آمار و منابع اتفاق نمی افتد. این همه پیامک دیگری بود از 0936 انتهای شمارهشون 8361. بزرگواری که این پیامک رو زدن، اگر احیانا من درست منظورشون رو متوجه نشدم، بزرگواری میکنن دو مرتبه برای ما میفرستن. به عنوان آخرین پیامک این بخش اجازه بدین بخونم که بزرگترین مانع پژوهش عدم مهارت دانشجویان و سپس اساتید و مدرسین در حوزه مهارت‌های تفکر انتقادی و یادگیری پرسشگری صحیح و کارآمد است. دکتر میثم یزدی، مدرس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد، معاون آموزش و پژوهش دانشگاه هنرهای اسلامی و ایرانی، استاد فرشیان، زحمت کشیدن و ما رو لطف کردند و به ما لطف داشتند و این رو برای ما پیامک کردند. آقای دکتر در خدمتیم.
ببینید، سه نوع تولید در هر جامعه‌ای که تولید ادبی، تولید هنری و تولید علمی، تولید متعالی هست، تولیدات متعالی هست. یعنی ما برای تعالی اجتماعی و اقتصادی به هر سه نوع تولید ادبی، هنری و علمی نیاز داریم.
بله.
در تولید علمی من اشاره کردم در واقع سال قبلیتون، ما هنوز یه فهم درست، جامع و کامل از کارکرد دانشگاهی و دانشگاه در سطح توده ایجاد نکردیم. ببینید، ما چند ساله پژوهش میکنیم؟ ما در ایران چند سال پژوهش میکنیم.
ریشه اتفاقیه را آقای دکتر اگر من بخوام سراغ بگیرم باید بگم چند هزار سال.
خب ما در دوره معاصر که دانشگاه رو به عنوان